ساعت 6 بامداد. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. وزیر دادگستری ایران میگوید پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. سخنگوی کاترین اشتون ابراز امیدواری کرد وزیر خارجه ایران با پیشنهادهای سازنده و ملموس به ژنو برود. حسن روحانی میگوید ایران مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. وی توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی این پرونده ها، مسئولان بررسی آنها و نیز زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداد. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد معتقد به وجود تقلب در انتخابات سال 88 هستند و از بهمن 89 در حصر خانگی به سر میبرند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات هفته آینده ژنو پیشنهادهای سازنده و ملموسی ارائه کند. مایکل مان گفت گروه 5+1 در انتظار دیدار هفته آینده با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران است. وی ابراز امیدواری کرد که آقای ظریف با پیشنهادهای بگفته وی سازنده و ملموسی به ژنو برود. سخنگوی کاترین اشتون با تأکید بر تمایل گروه 5+1 به پیشرفت در مذاکرات گفت اکنون واقعا وقت آن رسیده که این مذاکرات به نتایج ملموسی دست پیدا کند. در همین ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته ایران مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم تقدیم استوارنامه سفیر جدید هلند در تهران ابراز امیدواری کرد که روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در تمام زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به زودی توسعه یابد. حسن روحانی گفت جمهوری اسلامی مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. وی گفت ایران داشتن حقوق هسته‌ای در چارچوب NPT را حق مسلم خود می‌داند و آمادگی دارد تا در چارچوب مذاکرات 5+1 ابهامات را رفع کند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید مدیران عامل سابق 3 بانک ملی، صادرات و مسکن در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی به زودی محاکمه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قاضی سراج که پیش از این قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی بوده، در سخنرانی در جمع خبرنگاران تعداد پرونده‌های فساد اقتصادی را بسیار بالا توصیف کرد. وی در مورد محاکمه محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی که به کانادا گریخته گفت به زودی مدیران عامل سابق بانک‌های ملی، صادرات و مسکن به طور همزمان محاکمه می‌شوند. وی در مورد پرونده بابک زنجانی ابراز بی اطلاعی کرد. و خبر آخر این که ترکیه احداث دیواری را به ارتفاع 2 متر در بخشی از مرز خود با سوریه آغاز کرده. این دیوار به منظور جلوگیری از عبور قاچاقچیان، عوامل مرتبط با القاعده و ورود غیرقانونی به خاک ترکیه ساخته می‌شود. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، من مهرداد قاسمفر به شما خوش آمد میگم. سپاس که این برنامه رو میشنوید. اخیراً نامه‌ای به امضای 214 نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار و مترجم خطاب به احمد جنتی وزیر ارشاد منتشر شده با درخواست لغو سانسور کتاب در ارشاد و سپردن هر گونه مسئولیت و آثار منتشره به خود نویسنده ها. در این نامه سرگشاده گفته شده که بجز دادگاه‌هایی با حضور هیئت منصفه اهل فرهنگ در صورت شکایت، کسی یا نهادی دیگر حق قضاوت و تصمیم گیری برای سانسور یا جلوگیری از انتشار کتابی رو نداره، چرا که مغایر نص صریح قانون اساسیه. این نامه به محض انتشار با واکنش‌های متعدد اهل قلم هم روبرو شده، از نقد تا تایید. از یکی از نویسندگانی که این نامه رو امضا کرده دعوت کردم تا با او به سود و زیان احتمالی چنین درخواستی بپردازیم. منصور کوشان، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار ساکن نروژ با بیش از 40 کتاب منتشر شده در ایران و اروپا، امروز مهمان این برنامه است. خب خیلی خوش آمدید آقای کوشان. قبل از هر چیز اجازه بدید بپرسم که شما امضا کنندگان این نامه دقیقاً خواستار چه هستید؟
عرض به خدمتتون که به هر حال متن نامه نشون میده که یک اصل مهمی رو که سالهاست در ایران باعث عقب افتادگی فرهنگی و کل جامعه شده است رو بهش معترض بشن و خواستار برکناری سانسور بشن. خب نویسنده ها دارن بیان میکنن که ما مسئول آنچه هستیم که کتاب های ما بیان میکنن. طبیعی است که هر نویسنده هم خودش مسئول خودش خواهد بود و مدافع کتاب خودش خواهد بود و در صورت حادثه و اتفاقی اگر بیفته، اگر جرمی در جامعه بر اثر انتشار یک کتاب به وجود بیاد و اون جرم باعث خسارتی بشه و شاکی داشته باشه، شاکی میتونه بره دادگاه، دادگاه هیئت منصفه میتونه بررسی کنه. اگر که واقعا حقانیت با شاکی بود و کتابی، اثری، شعری، داستانی، رمانی عامل جرم جنایی شده بود، عامل جرم اجتماعی شده بود و باعث عمل شده بود، که اصلا بسیار بسیار بعید هست چنین چیزی و در تاریخ ما اصلا سراغ نداریم هرچی اتفاق بیفته، بله اون موقع هیئت منصفه رأی به محکومیت نویسنده اثر میده و نویسنده اصلا طبیعی است که جرمش رو متقبل خواهد شد، حالا هرچی خواهد بود.
خب آنچه که در این نامه گفته شده تقاضایی است که در بسیاری از کشورهایی که در جهان امروز سراغ داریم هم داره اعمال میشه، اما این طرفداران بحث نظارت و سانسور در ایران که با قدرت یا با نظام سیاسی ایران در ارتباطن، این استدلال رو میارن که ما دین و حکومت در ایران در قانون اساسی با همدیگر آمده و لذا بایستی قوانین فقهی هم لحاظ بشه و قوانین فقهی اجازه نمیده که شما هر اندیشه ای رو ارائه بدی در کتاب هاتون.
ببینید این چیز تازه نیست، خود همین فقه اسلامی 1001 راه گریز گذاشته برای شاعر و نویسنده، و اگر اون 1001 راه گریز وجود نداشت ما هرگز حافظ نداشتیم، هرگز خیام نداشتیم، هرگز فردوسی و سعدی و دیگران رو نداشتیم. من بارها گفتم چگونه ممکنه که مثنوی مولوی منتشر میشه ولی یک رمان و یک داستان ساده منتشر نمیشه؟ علت اصلیش اینه که شاید اینا که در رأس حکومت هستن یا به ویژه در وزارت ارشاد هستن هرگز مثنوی رو نخوندن.
الان نویسندگان میگن که ما مسئولیت اثر خودمون رو بر عهده خواهیم گرفت. آیا نویسندگان حاضرند در شرایطی که قوانینی که وجود داره و میتونه این اجازه رو بده به قضات و دادگاه ها که وضعیت دشواری رو برای نویسندگان به دلیل بسیار بسیار ساده ای ایجاد کنن، از جمله اتفاقی که چند سال پیش برای نویسنده افتاد و او رو به خاطر مسائل قومی محکوم به 3 سال زندان کردن؟
در واقع سوال شما به طور غیر مستقیم به من میگوید که اول من باید به قانون های موجود معترض بشم یا خواستار برکناری آیین‌نامه ها قانون های موجود باشم و بعد خواستار پذیرش مسئولیت. این حرف کاملا درسته، اما با همه این وجود به نظر من اگر که ما قائل به هیئت منصفه باشیم و هیئت منصفه برآمده نهادهای فرهنگی جامعه باشند، باز میتوان مسئولیت رو پذیرفت.
خب آقای کوشان، من بیشتر دنبال اینم که ببینم که آیا ما در این وضعیتی که قرار داریم چنین درخواستی از طرف نویسندگان با توجه به اینکه زمینه‌های دیگری هم در ایران در حال عمل کردن هست به طور موازی، آیا این چقدر میتونه دچار تناقض بکنه وضعیت رو با توجه به اینکه دیگران که قوانین نظارتی رو بر نخواهند داشت، مثلا میگم گروه‌های تندرو مذهبی در ایران هست، محافظه‌کارانی هستن در ایران که به شدت خودشون نگهبانان اخلاق جامعه میدونن، هر کلمه‌ای میتونه حساسیت ایجاد کنه، اقوام در ایران حساسن، با توجه به اینکه این مسائل وجود داره و اینها هم که حل شدنش بسیار دشوار هست در ایران، بخشش اجتماعی است بخشش قانونی، آیا ما به این ترتیب نویسندگان رو در این وضعیت پرفشار با این مسئولیت اونها رو به خودسانسوری بیشتری بسیار بیشتری از گذشته سوق نمیدیم؟ این وضعیت تناقض واقعا فکر نمی‌کنید که میتونه اوضاع رو خیلی بدتر بکنه؟
نه ببینید، عرض به خدمت با ملاگزیری به فکت‌های تاریخی برگردیم، همه اینا همیشه بوده است، ولی یک کسانی ایستادن و مقابله کردن، مبارزه کردن و ادامه دادن راهشون و همه اونهایی که شما فرمودید، اونها متوجه شدن که خب نه، اینا راهش رو دارن ادامه میدن و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است. در این جامعه هم اگر که قرار بشه تحمل کنه، به راحتی تحمل میکنه.
من سعی میکنم که ما به اصطلاح به جای اینکه از خواسته هامون یا اعتقاداتمون یا آرمان هامون بگیم، یک مقدار وضعیت رو روی زمین یا به طور واقعی بررسی بکنیم، آنچه که اتفاق میفته. من به طور مشخص دارم اینو میگم، فرض بگیرید این قانون پذیرفته بشه و بگن که از این به بعد نویسندگان مسئول آثارشون، سانسور هم وجود نداره، شما اثرتون رو منتشر بکنید، اما در عین حال در قوه قضاییه همچنان اون بدبینی ها و اون قوانینی که دست قاضی رو باز میذاره برای هر نوع برخوردی با نویسندگان به جای خودش باقی باشه، حساسیت ها در مراکز مذهبی ایران وجود داشته باشه، نهادهایی که خودشون رو مسئول اخلاق اجتماعی میدونن در نظام سیاسی ایران همچنان پرقدرت به کار خودشون ادامه میدن، مجموعه اینها نویسنده رو با یک وضعیت ترسناکی رو در رو خواهد کرد که او مجبور میشه به یه خودسانسوری تن بده، به خاطر اینکه از این به بعد مسئولیت رو همش رو هم خودش داره، به خودسانسوری تن بده که در گذشته نمیداد، چون در گذشته میگفت من مینویسم، ارشاد داره، مسئولیت گردن ارشاد خواهد بود یا ناشر.
فرمایش شما رو کاملا میفهمم، فرمایش شما زبان صحیح بود که ما موردهایی داشتیم که چون وزارت ارشاد مجوز کتاب داده بود، از نویسنده و از ناشر و از کتاب دفاع میکرد، ما چه چیزی نداریم. دیدیم کتاب فروش رو آتش زدن، نویسنده رو زندانی کردن، قلع و قمع کردن، تهدید کردن، ولی وزارت ارشاد هرگز پا در میان نگذاشته است. بنابراین پس اصلی که شما میفرمایید منتفی است، اما الان ما کیس اون دقیقا نویسنده است و وزارت ارشاد و فقط سانسور در وزارت ارشاد و نه حتی سانسور در نهادهای دیگه، چون همونطور که شما میفرمایید بله بنده در ایران بودم، امر معروف نهی از منکر به اندازه ارشاد خودش فعال بود، یا فرض بگیر حوزه تبلیغات اسلامی به اندازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودش فعال بود و بیمت شاکی درست میکرد و شاکی میفرستاد به دادگاه و به قوه قضاییه که شما میفرمایید، اینا همه درسته، اما نویسنده‌ای که به هر حال میپذیره، متوجه ارزم هستید، نویسنده‌ای که میپذیره که اثرش یک فصلش سانسور بشه، بخش‌هایی سانسور بشه، اون نویسنده دقیقا همون کسی است که شما ازش دارید صحبت کنید، او فقط وزارت ارشاد رو بهانه کرده است، او اگر هم قرار باشه که وزارت ارشاد سانسور نکنه، خودش سانسور میکنه. بنابراین پس ما او را اساسا نویسنده به معنای یک آدم متعهد فرهنگی اجتماعی نمیشناسیم، یک نویسنده حرفه‌ای نمیشناسیم. از طرف دیگه بحث ما روی نویسندگان حرفه‌ای است. ببینید آقای دولت‌آبادی ایستاده، آقای دولت‌آبادی یکی از نویسندگان به معنای واقعی کلمه حرفه‌ای است، یعنی اگر کتابش منتشر نشه شب باید خودش و زن بچه‌اش گرسنه بخوابن، این یک واقعیت مطلقه. چنین نویسندهی گرسنگی رو پذیرفته در ایران و کتابش رو اجازه سانسور نمیده. ما از این نویسنده داریم صحبت میکنیم، از این نویسنده ها که در ایران هستن، مثل آقای درویشیان هست، مثل دیگران هستن، اینها کتاب هاشون رو با سانسور نمیپذیرن منتشر بشه.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منصور کوشان، نویسنده ساکن نروژ، در بررسی نامه 214 نویسنده به وزیر ارشاد برای لغو سانسور دولتی. سپاس که با من همراه بودید، تا هفته بعد.